بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و فی جواز استیفاء ولی المقتول مدیونن القصاص من دون زمان دینه علی المیت قولان. مسئله 17 که مطلب مهمی هست، کاربردی هست. مسئله 17 در مورد این است که، خوب گوش بدید، این مسئله رو عبارت مصنف یه چیز داره میگه، تفسیر شارح به نظر من خرابش کرده و درست هم بیان مصنفه، من توضیح میدم بعد شما رو عبارت تطبیق بدید. ببینید، بحث در مورد این است که اگر شخصی صاحب حق قصاص باشه و این شخصی که صاحب حق قصاص هست در موردش بدهکاری وجود دارد، بعضی وقتا بدهکار که خود صاحب حق قصاص، کجا صاحب حق قصاص میتونه خودش بدهکار باشه؟ زمانی که زنده باشه دیگه، الان بدهکاره در قصاص چی؟ عضو. یک شخصی مجنیون علیه هست، یعنی جنایتی برش وارد شده و بدهکار مردم هم هست. خب این شخص اگر بخواد قصاص رو اجرا کنه، پولی دستشو نمیگیره، دیهی دستشو نمیگیره، لذا چیزی هم نداره که بخواد به طلبکارا بده. در این مورد در حقیقت میشه بحث دیروز ما که میگفتیم تکسب بر شخص بدهکار واجب نیست، لذا این بحث از بحث دیروز معلوم میشه. اما دو حالت دیگه هم وجود دارد که اون بدهکار از دنیا رفته، بدهکاره الان زنده نیست، یا مقتول است یعنی کشته شده است، یا مرده است. شخصی رو ما دستشو قطع کردیم و الان صاحب حق قصاصه، بدهکار مردم هم هست، فردا به مرگ طبیعی یا یه ماشینی بهش زده مرده، یه حادثه مرد. یعنی قبل از اجرای قصاص و قبل از اینکه تصمیم بگیره، مجنیون علی از دار دنیا رفت. خب مثلا دو صورت داره. یه صورت این است که شخص مدیون، شخص بدهکار مقتول است، یا حالت این است که شخص بدهکار و شخص که مدیونه مقتول نیست اما میت هست، یعنی مرده است. عنوان میت هر دو رو میتونه شامل بشه، درسته؟ میت است به جهت اینکه کشته شده است، یا به جهت اینکه به مرگ طبیعی از دنیا رفته. اما عنوان مقتول میتونه شامل میت بشه؟ ما بگیم کسی که قصاص عضو، صاحب قصاص عضوه، بعد به مرگ طبیعی یا به اثر یک حادثه دنیا بره، آیا این شخص بهش مقتول صدق میکنه؟ خب حالا من عبارت مصنف رو نگاه کنید، ببینید کدام عبارت میگه. با عبارت شعاره هیچ کار نداشته باشه. عبارت مصنف چی میگه؟ فی جواز استیفاء القصاص من دون زمان دین علی المیت. علی المیت قید برای دینه، یعنی صفته، دینی که بر میت است. خب الان به نظر شما، حالا شاره چی کار کرده؟ شاره عبارت یه قید زده. شاره گفته فی جواز استیفاء ولی المقتول مدیونن. مدیونن حال برای مقتوله، یعنی ولی مقتولی که بدهکار است. شاره عبارت رو برده در یه صورت، و اون یه صورت چیه؟ اگر شخصی دیگری را بکشد و اون مقتول بدهکار مردم باشد، آیا ولی دم میتواند قصاص کند؟ بدون اینکه دیه، بدون اینکه طلب طلبکارها رو پرداخت کنه، یا ولی دم نمیتواند قصاص کند مگر اینکه ضمانت کند یا پرداخت کند طلب طلبکاران را. ولی عبارت هر دو صورت رو داره میگه، یعنی چه بدهکار مقتول باشد و چه بدهکار مجنیون علیهی باشد که فوت کرده و حق قصاص به ورثه رسیده. اتفاقا در قانون مجازات ماده 432 همین حالت دوم رو گفته، یعنی شخصی مجنیون علیه هست و صاحب حق قصاص هست، بدهکار مردم هم هست، قبل از این که بخواد قصاص رو اجرا کنه یا تصمیم بگیره که دیه بگیره یا قصاص کنه یا ببخشه، از دنیا بره و حق قصاص به چی برسه؟ به ورثه برسه، به ولیش برسه. صحبت سر اینه که ولی میتواند قصاص رو اجرا کنه یا نه، در صورتی میتونه قصاص رو اجرا کنه که طلب طلبکارا رو پرداخت کنه یا ضمانت کنه که من به گردن میگیرم که پرداخت میکنم، و همچنین میتونه عفو کنه یا نکنه. کارا دست محور مستقل چیکارش میکنیم؟ بحثش میکنیم. اولین بحثی که توضیح دادم تحریر محل بحث بود. کلام میگم بنویسید. بنویسید. سید مسئله 17 هم مثلا معنا میگیم شهید ثانی که قصاص نفس گرفته که. ولی بعدن عبارت میگه علی المیت. داره میگیم بعدن عبارت شهید اول داره میگه فی زمان دینی که علی المیت است. حالا اون علی المیت مقتول باشه یا مقتول نباشه، داریم میگیم عبارت شهید ثانی عامه. اتفاقا ظهور هم داره. اگه این بخواد بشه میشه همون متن قانون مجازات. درسته؟ میشه متن. ولی آقایون خودشون که همینجا بحث کردن، بحث رو بیشتر بردن رو مقتول بخواد روایات. بحث رو بردن رو مقتول بخواد روایات که الان میگم بنویس. ولی بحث عامه، منات بحث عامه. چون منات بحث در مورد این است که آیا ولی نسبت به طلب طلبکاران مسئولیت دارد یا ندارد. بس این اصلا در حقیقت بنویسید. هیچ فرقی نداره. بحث برده رو قصاص نه با قیدی که، ولی ادله‌ای که بعداً ذکر میکنه شامل همه میشه. مثل مسئله 17 هم جواز قصاص در فرض مدیون بودن مجنیون علیه. یا بنویسید جواز قصاص ولی در فرض مدیون بودن مجنیون علیه، یا به جای مجنیون علیه بنویسید میت، هیچ فرق نداره. نقطه یعنی سر خط بنویسید. بحث در مورد این است که اگر ولی مجنیون علی یا ولی مقتول بلگون صاحب حق قصاص باشد، ولی مجنیون علیهی که قبل از اجرای قصاص و تصمیم گیری نهایی از دنیا و تصمیم گیری نهایی از دنیا رفته باشد یا کشته شده باشد، بگول بدهکار باشد، بگول آیا در فرض مذکور صاحب حق قصاص یعنی ولی می تواند بدون پرداخت طلب طلبکاران یا بدون ضمانت پرداخت طلب آنها ویرگول حق قصاص را اجرا نماید یا اینکه به صورت مجانی عف نماید. علامت سوال بذارید، سر خط بنویسید، متوجه محل بحث میشید؟ میشید با توجه، به نظرم تو فائدتون بنویسینش بهتره، جداش کنید که خرد نکنید. میشید فائدتون، میشید با توجه به بیان مذکور روشن میگردد که مسئله مذکور در حقیقت مشتمل بر دو صورت می باشد. نقطه ویرگول. یک صورت این است که اگر شخصی کشته شود در حالی که بدهکار می باشد، آیا ولی مقتول یا ولی دم می تواند بدون پرداخت طلب طلبکاران یا ضمانت طلب آنها بلگول قصاص را جاری نماید و یا اینکه به صورت مجانی عفو نماید؟ علامت سوال. و صورت دوم این است که اگر بر شخصی جنایتی وارد شود که مستحق قصاص عضو گردد ولی قبل از اجرای قصاص و تصمیم نهایی از دنیا برود، در حالی که بدهکار می باشد، میگوید آیا ولی او که از راه ارث صاحب حق قصاص شده است می تواند بدون توجه به طلب طلبکاران میگول قصاص را جاری نماید یا به صورت مجانی عفو نماید؟ علامت سوال. و به نظر می رسد عبارت مصنف که می‌فرماید و فی جواز استیفاء القصاص، و فی جواز استیفاء القصاص من دون زمان دینه علی المیته، علی المیت گفتم قید برای دینه، قولان شامل هر دو صورت مذکور می شود. لذا این که شارح ذیل عبارت مصنف قید ولی المقتول مدیونن را اضافه نموده است و عبارت مصنف را محصور در صورت اول نموده است، میگول مناسب نمی باشد و قطعا هر دو صورت در ما نحن فی مورد نظر فقها ها می باشد. لذا می بینیم در قانون مجازات ماده 432 به بیان صورت دوم پرداخته است و می‌فرماید هرگاه مجنیون علی پیش از استیفای حق قصاص ویلگول فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، بدهکار مردمه، ویلگول صاحب حق قصاص بلگول بدون ادا یعنی پرداخت یا تضمین آن دیون بلگول حق استیفای قصاص را دارد، لکن حق گذشت مجانی بلگول بدون ادا یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت و اگر به هر علت ویرگول بذارید قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. نقطه این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است. در قانون مجازات کدام اصل قرار داده شده؟ صورت دوم که مرحوم شهید ثانی از بحث خارجش میکنه و صورت اولو پیوست اون میاره، میگه همین مسئله در مورد مقتول هم چیه؟ بحث میشود. نقطه یه لحظه هم باشید، یکی از مباحث بسیار مهم تو بحث قانون تحلیل قانونه. الان شما از دید خودتون قانون فهمیدید، الان این قانون اصلا فهمیده نشده که الان بحث کنیم بعدا مشخص میشه. تفسیر قانون نیاز به احاطه فقهی داره، لذا یه عده‌ای که خودشونو مفسر قانون میدونن، حالا مثلا به عنوان نماینده مجلس های نمیتونه تفسیر قانون کنه چون اصلا سوادشو نداره. منظور تفسیر قانون این نیست که برداشت شما از قانون چیه، که الان این قانون مشتمل بر سه مطلب مهمه، همین که الان نوشتید که ما در ادامه بحثش میکنیم. یه مسئله اینه که اگر به هر دلیلی دیه حاصل شد، ولی دم، ولی مجنیون علی تصمیم به دیه گرفت به هر دلیلی، یا قدرتش نداشت قصاص رو جاری کنه، یا قاتل فرار کرد، بیت المال دیه داد، پول داد، از خانواده مقتول چیزی دستش نگرفت، برای بیت المال به هر دلیلی. ها صورت اول اینه که باید این پول برای پرداخت بدهی مصرف بشه. دلیلش چیه؟ اولا که هر چی که بعدن حاصل میشه جزء ترکه میشه. اینو فقها ثابت میکنن، تو بحث ارث هم داشتیم. هر چیزی که بعدن ثابت بشه سببش قبل موت ایجاد شده باشه یا در حین موت ایجاد شده باشه سبب حصولش، اینا ملحق به ترکه میت میشه، یعنی داخل در ترکه میشه. وقتی داخل در ترکه بشه، شرط اول اینه که باید دیون میت پرداخت بشه، اگه چیزی مون به ورثه میرسه. اینجوری نیست که بگیم که ترکه میت همونایی که حین موت بوده، نه، هر چی هم که بعدن حاصل بشه جزء ترکه چه میت هست. نه نه نه، بازم پول داشته فرض کنیم، نه اموال بعدی رو میگم، حق قصاص بوده و الان این دیه ای که میرسه به خاطر اون چیزی هست که در حین موت بوده. خب نه آقا، این همینه بحث دارن. الان یه شخصی از دنیا میره، درسته؟ مشغول کفن و دفنش میشن تا چهلوم این بنده خدا. بعد این حساب بانکیش، اینایی که حتی الان دولت کلن جلوش بسته زمان روحانی، حساب روز شمار داشتن. روز شمار ها دیگه الان شده ماه شمار. شما 29 روز پول تو بانک باشه، یه روزم برش داری، دیگه بهت سود نمیده بانک. تو بورس هم این کارو کردن. لذا روز شمار بود. یعنی چی؟ یعنی مثلا 1 میلیارد پول داشته، هر روز بهش سود تعلق میگرفت. هر روز بعدش مردنش تا تصمیم گیری نهایی برای تقسیم ورثه، حالا اینا ترکه میته. لذا باید اول دیون میت ازش ادا بشه. مثلا 1 میلیون پول داشته تو بانک. بدهکاریش چی بوده؟ 1,200,000 بوده. تا زمان تصمیم گیری نهایی سودایی که بانک داده شده 200 تومن، مجموع شده 1,200,000. الان 1,200,000 باید همه رو بده به طلبکارا. نمیتونیم بگیم که این 200 تومنش برای ورثه از جزء ترکه نیست. آقا میگن جزء ترکه است. خب اما ملحقاتش هم میگن جزء ترکه. نه دیگه به خاطر
حق رسید، الان دیگه بیاد کیه ورثه است، دوست داریم بریم قصاص بکنیم.
خب روایت هم داریم، حالا تو همین زمینه، تو همین مورد روایت داریم، تو همین مورد روایت داریم که روایت میگن بنویسید که از امام علیه السلام سوال میکنه که چیکار کنیم. میگه خب دیه شو بدن، چی بده طلبار طلبکارا رو بده. بعد میگه پولی نداره که لم یترک شیئان. امام علیه السلام میگه دیه گرفتن دیگه. لذا از این ادله هم میفهمن که ملحقات بعدی جزء ترکه حساب میشه. کار بچه میگم بنویس. این حالت اول. خب ببینید الان همین حالت اول که الان آقای لیاقتپور داره بحث میکنه، خب نگاه باید جدا بشه، ادلش دیده بشه توی قانون. فقط تای قانون گفته که هر وقت تبدیل به دیه بشه به هر طریقی باید طلب طلبکارا پرداخت بشه. خب اینو جدا باید بشه. مطلب دوم، آیا او میتواند قصاص کند بدون پرداخت طلب و بدون تضمین؟ قانون چی میگه؟ میگه میتونه. مطلب سوم، میتونه عفو مجانی کنه؟ خب چه تفاوتی بین عفو مجانی با قصاص؟ میگه قصاص میتونه قانون، عفو مجانی رو نمیتونه. زمانی میتونه عفو کنه مجانن که جیب مبارک پرداخت کنه. حالا شو سه مطلب، دیه، قصاص، عفو. و در کتب گذشتگان هم این سه مطلب مستقلن دیده شده، ولی تو بحث جدید که من دیدم بحث کردن تفکیک نکردن، یه بحث سربسته گفتن و از کنارش رد شدن، با اینکه باید جدا بشه. اتفاقا تو قانون هم چی شده؟ یعنی در حقیقت دو محور داریم با سه مطلب که دو محور الان توضیح دادم. برسید به مطالب، بنویسید سر خط. برسید. و اما بیان اصل بحث، دو نقطه بذارید سر خط بسید. بحث مذکور در ما نحن فی، بحث مذکور در ما نحن فی در حقیقت مشتمل بر سه مطلب می باشد. یک مطلب در مورد این است که اگر بعد از حصول قتل یا بعد از حصول جنایت و فوت مجنیان علی بگو دیه ای حاصل گردد، بیلگول آیا سهم ورثه خواهد بود یا داخل در ترکه میت می باشد و مطابق قاعده باید ابتداءً دیون میت پرداخت گردد و سپس اگر اموالی باقی مانده باشد به ورثه میرسد. علامت سوال نقطه بیلگول. دیگر این که آیا در فرض مذکور ولی مقتول یا ولی مجنیون علی می تواند بدون پرداخت طلب طلبکاران و بدون ضمانت طلب آنها بیلگول قصاص را جاری نماید یا اینکه او تنها در فرضی حق اجرای قصاص دارد که طلب طلبکاران را پرداخت نماید و یا اینکه پرداخت آن طلب را تضمین نماید. علامت سوال. و مطلب سوم این است که آیا او میشه چه ولی مقتول یا ولی مجنون علی، آیا او میتواند بدون پرداخت طلب طلبکاران و بدون تضمین طلب آنها بیلگول به صورت مجانی عفو نماید یا اینکه چنین حقی نداشته و تنها در صورتی میتواند به صورت مجانی عفو نماید که طلب آنها را پرداخت نماید و یا اینکه پرداخت طلب آنها را ضمانت نماید. علامت سوال. میره دادگاه میگه من پولی ندارم با طلب اینا رو بدم، یه زمین دارم اینو گذاشتم برای فروش، شاید یک ماه دیگه مشتری پیدا بشه، شاید هم 3 سال دیگه مشتری. این زمین، این سندش، من ضمانت میکنم که با از فروش پول این زمین بدهی اینا رو چکار کنم؟ پرداخت کنم. علامت سوال. در مورد مطلب اول همانطور که در قانون مجازات ذیل ماده 432 آمده بود، بیلگول فقها نیز قائل به این می باشند که دیه حاصله داخل در ترکه میت بوده، لذا باید آن دیه در جهت پرداخت طلب طلبکاران هزینه شود و دلیل آنها بر این مطلب این است که اولا مطابق قاعده اموالی که بعد از فوت میت تحصیل می‌گردد یا حاصل می‌شود، تحصیل می‌گرده، پولا دست برادر بزرگتر بوده، پدر مرده، ایشون داشته باش کار می‌کرده، میشه تحصیل می‌گرده، حاصل می‌گرده، یه مرتبه یه ارثی بهش میرسه. نمی‌دونستن پدر مرده، قبل از اینکه پدر بمیره یک شخصی مرده قبلش که به این پدره ارث میرسه. بعدن یه ما بعد زنگ زدن گفتن حالت خوبه چه؟ عمو چیکار کنه؟ عمو مرد. کی مرد؟ میگه دقیقاً 2 روز بعد از بابای ما مرد. بعد میگه والا یه پولی هست، یه سهمی هست، باید به پدر شما پرداخت بشه، قبلشون بوده بشه ارث میرسه، میشه حاصل. چی گفتن نوشته؟ بدون هیچ اشکالی داخل در ترکه میت می شود. لذا مطابق قاعده ابتدا باید دیون میت هم دیون حساب دنیوی هم دیون چی؟ اخروی. مطابق قاعده دیون مع ترکه پرداخت گردد و سپس از ترکه پرداخت گردد و سپس نوبت به تقسیم ارث میرسد. و ثانیاً در این زمینه روایات متعددی وجود دارد. یعنی اولا که قاعده دارن، آقایون اختلاف ندارن، تمسک به اجماع کردن، همه پذیرفت. سوالا در این زمینه، کدام زمینه؟ این که دیونی که بعداً چی، پولایی که بعداً حاصل میشه، اموال داخل در چی میشه؟ ترکیب روایات متعدد وجود دارد. و ثالثاً در ما نحنفی نیز دلیل خاص وجود دارد. و آن روایتی است که از عبدالحمید بن سعید نقل شده است و آن این که سألت ابوالحسن رضا علیه السلام عن رجل قتل و علیه دین و لم یترک مالا و اخذ اهله الدیت من قاتله. میگه مردی رو کشتن، این مرد بدهکار بوده، بعد این اولیاء دمش به دیه رضایت دادن و دیه گرفتن. بیلگول ا علیهم، همزه استفهام، ا علیهم ان یغضوا الدین، آیا بر اونها لازمه که این طلبکاران رو پرداخت کنن؟ علامت سوال. قال علیه السلام نعم، امام علیه السلام گفت بله براشون لازمه که پرداخت کنن. قلتو، ذهنیت این راوی مثل همین ذهنیتی که آقای لیاقت‌پور داشت بود و این نشان دهنده اینه که عرف و جامعه این ذهنیت رو داره و امام علیه السلام داره تقطعش میکنه، لذا مطابق دلیل خاصه. قلتو و هو لم یترک شیئاً، علامت سوال بذارید. غالبا تو این قسمت علامت سوال تعجبه، یعنی چون بیان پولی نذاشته کجا بدن؟ خب قال علیه السلام ان اخذوا الدیته فعليهم ان يغضوا الدين. و این روایت به صورت صریح دلالت بر این دارد که در ما نحن فی هرگاه دیه حاصل گردد داخل در ترکه میت بوده و باید به وسیله آن طلبکاران پرداخت گردد. به همین جهت در قانون مجازات آمده بود اگر به هر علت بلگون قصاص به دیه تبدیل شود باید در ادای دیون مذکور صرف شود. میدونم حتی بحثای دیگه اینجا پیش میاد، برای اینکه ذهنتون روشن بشه. من همیشه این سوالایی که درس خوندیم گفتم، من خودم شکل بحث رو یه جوری تنظیم میکنم که اون کسی که گوش میده احساس کنه که همه رو فهمیده، یعنی با یه قوت دلی از کلاس بره بیرون. ولی اگه بخوای بهش سیخ بزنی طرف با یه حالت پراکندگی میره. همینجا الان ببینید، یکی از بحثایی که قابل توجه هست اینه که اون بدهکاری کی حاصل شده. بعضی موارد بدهکاری قبل جنایت، یعنی در هنگام تحقق جنایت او بدهکار هست، درسته؟ مخصوصا تو مجنی و نلی یکی زده دست یه نفر رو قطع کرده، درسته؟ او مجنی و علیه بدهکار است. یه بحث اینه که بعد از تحقق جنایت بدهکاری حاصل می شود. بعد از تحقق جنایت بدهکاری حاصل می شود. یعنی چی؟ اون روزی که زده بود دستشو قطع کرده بود، این بدهکار این نبود، این بعدن بدهکار شده. صحبت در مورد اینه که اگر قبلش بدهکاری حاصل شده باشه، ما میتونیم در چنین مواردی بگیم که خب این پولی که الان شخص تحصیل کرده چون قبلش بدهکار بوده، لذا قطعاً جزء ترکه حسابش میکنیم و باید پرداخت کنه. اما که بعدش حاصل شده باشه چی؟ شخصی رو کشتیم و در هنگامی که ما اونو کشتیم او بدهکار نبوده، همون روز که اینو کشتیم آقای روحانی یک علابرکت الله گفت، بورس سقوط کرد، 10 دقیقه بعد از فوت این آقا ایشون بدهکار شد. شد دیگه، خیلی دیوانه نشده بودن، بدهکار شد. الان بدهی کی حاصل شده؟ بدهی بعد از تحقق جنایت، یعنی فوت، قتل، مقتول حاصل شده. این بدهی که بعدن حاصل شده در زمان حیات حاصل نشده. پولای شما داخل بانک بوده، شما رو زدن کشتن، همون زمانی که شما رو هم کشتن چند دقیقه بعدش پولات تو بورس بوده، بورس سقوط کرد، شما بدهکار شد. خب نه، بدهکار نبود قبلا، که الان این شخص هیچی نداره. به کی بدهکار میشه؟ به منی که پولم ازم گرفته بود.
همون موقع قبل از مرگش پولش
ازم. خب نه، اصلا پولش به صورت این نبود که قرض ازم گرفته باشه، که من پولو در تحویل بدهکار نبودم به شما، که من و شما، نه من و شما حساب مشترک داشتیم، پول گذاشتیم داخل بورس، نه شما بدهکار من بودی نه من بدهکار شما بودم. اما الان بعد از اینکه شخص کلن ما اصلا قرارداد با هم نوشتیم که گفتم ببین این پولو میذاریم، الان نه من بدهکارتم نه تو بدهکار، بهتم قول میدم سود کنی، اگر سود نکردی من ضمانت میکنم پرداخت کنم. الان بعد از سقوط من بدهکار شدم دیگه، بعد از اینکه سقوط کردم من بدهکار شدم، قرارداد ما با این بوده. خلاصه این که ما بیاییم فرق بذاریم بین این که بدهکاری قبل از فوت بوده یا بدهکاری بعد فوت چی شده؟ آرس شده است. اینا با متفاوت میشه.
که
خاطر اینکه بدهکاری بعدی رو شاید شخص بگه اون ادلهی که میگن دویون میت باید پرداخت بشه، دویونی که قبل فوتشه، دویون بعد فوتش شامل نمیشه. اون ادلهی که میگه دویون میت پرداخت کنید، دویون بعد فوتش شامل نمیشه. خب همین دیگه دارم میگم که اینا همه شقوق داره خودش. حین اینم بحثه. خب دمو همه قراردادا نمیگن آقایون. آقایون قراردادای مثل وکالت و اینا رو میگن از بین میره. قرارداد همه قراردادا با موت از بین نمیره که. عقد نکاح با موت زائل میشه. وکالت با موت زائل میشه. اما خیلی از قراردادا هم بعد موت باقی میمونه و لازم الاجرا هست. یعنی ورثه باید بهش چیکار کنن؟ پایبند بشن و عمل کنن. الان نمونهش مهریه از جمله قراردادهایی هست که با موت از بین نمیره. لذا پدر فرزند باید چیکار کنه؟ پول مهریه رو بده. قرارداد دیگه، قرارداد ضمن عقد دیگه، تعهد دیگه. اوفو بالعقود، آقایون میگه ایل عهود. خب میدونم قراردادیه که بستن دیگه. لذا قراردادش اندل استطاعته. درسته؟ مهریه قرارداد ضمن عقد نکاحی هست که لزوم پرداخت پیدا میکنه. خارجن که پرداختش لازم نبوده که. با مردن شخص عقد نکاح زائل میشه، اما قراردادی که در ضمن عقد نکاح بوده که لزوم پرداخت مهریه رو بر عهده گرفته بود، الان به گردن کی اومده؟ پدر میاد. لذا بر پدر لازمه چیکار کنه؟ با اینکه دین شماه، اما این از بین نمیره و به پدر لازم نیست بر ترکه پرداخت کنه، که باید خودش پرداخت کنه. لذا خیلی‌ها که شوهره هیچی نداره، بعد تا شوهر از دنیا میره میرن مهریهشون اجرا میذارن که از پدر شوهر بگیرن، چون برای او لازمه پرداختش کنه. یه بنده خدای تو شهر ما داماده دیوانه بوده، یعنی یکم عقب مونده بوده، عروسم یه مقداری عقب مونده بوده. بعد جالب اینه که با مردن عروسم از بین نمیره، یعنی باز ورثه عروس میتونه اجرا بذارن. بعد این دختره بیچاره رفته تو حمومو بشوره با این مایه های شوینده، اینها با آب داغ شسته بود، گازش گرفته بود، اینو فوت کرده بود. بعد از تقریبا مثلا یه مدتی خانواده اون دختری که یه مدت عقب مونده بود مهریه رو اجرا گذاشته بودن که از پدر این پسره ای که عقب مونده بگیرن. بعد طرف از شمال زنگ زد میگه همچی چیزی مگه میشه؟ ما دیگه اینو نشنیده بودیم. تو ما رو میشودی، چون که اون مهریه به ارث رسید. به کی؟ به بهش میگن کلی مافی الذمه، چون در ذمه‌اش بوده ارث رسیده. گویا یعنی الان واقعا اینا میتونن مهریه دختری که مرده رو اجرا بذارن از پدر من بگیرن، چون برادرم نداره. آره میتونن بگیرن. و مهریه الان لزوم وفا هم پیدا میکنه، بعد پرداخت هم بشه. این مطلب اول. در مورد مطلب دوم انشاءالله بحث میکنیم. دو نظریه وجود داره و اختلاف شده، ادلهشون رو میگیم. و نظر رایج و مشهور اینه که متوقف بر پرداخت نیست، قانونم همینه میگه. مطلب سومم در مورد عفه که من اختلافی ندیدم، لذا آقایون قائل به اینن که باید پرداخت کنه یا ضمانت کنه، روایت هم داریم تو این زمینه، لذا قانونم همینه میگه. لذا هر سه مطلب تو قانون اومده، هر سه مطلب هم دلیل مستقل داره و اتفاقا قانون هم در هر سه مطلب مطابق نظریه مشهور چکار کرده؟ رأی داده. من اما در مورد مطلب دوم میگوین و اما در مورد مطلب سوم انشاءالله برای جلسه روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.